Bismillahirrahmanirrahim. Sualimiz çünkü hayli. Hayli bir sual işletiydi. Ve en sual-i mukadder در ذهن خیلی ها هست، بنابراین مثل این که الان رسیده. جواب اصطلاحی در همه این علوم، همه این چیزا هست، در کلام، در فلسفه، در عرفان نظری، میگن جواب سؤال مقدر. یعنی یه مطلبی که گفته میشه در ذهن شنونده یه سوالی پیدا میشه، بعد که تموم شد میگه این سوال پیدا شد، راجع به این چه میفرمایید؟ حالا ممکنه اون گوینده جواب همون سوال اولیه رو که میده توجه کنه که ممکنه یه سوالی در ذهنش طرف ایجاد بشه، قبل از این که اون این سؤال رو بگه جوابش رو میده. میگن جواب سؤال مقدر. بنابراین این سؤال مقدری ممکنه در ذهن خیلی ها باشه جوابش. راجع به این که میگن باید در امور معنوی اصحال چیز اجازه باشه، بدون اجازه نمیشه. البته مسئله اجازه در اجرای و رعایت مستحبات مطلب دیگری است که اون چیز می این یه خورده به اصطلاح از جنبه عقلانی هم ما فکر کنیم به همین نتیجه میرسیم. وقتی خود پیغمبر میفرماید که البته ائمه هم حتما همین نظر رو دارن و حالا گاهی صریحا گفتن گاهی، پیغمبر می فرماید قل، یعنی در خدا به پیغمبر می فرماید بگو به این مردم. چه بگو؟ بگو که انا بشرون مثلکم، من بشری هستم مثل شما. یه فرق داره، یوها الی انما الهکم اله واحد. پس به دنبال این پیغمبر رفتارش، صحبتش، کلامش این بود که یک جا می فرمود کلامی که می فرمود یا اقدامی که می فرمود در قلمرو انا بشرون بوده. فرض کنند صبح پا می شد حضرت می خواست مثلا، حالا اونجا اینجوری نبود ولی فرض می کنیم، حالا می فرمود برو این نونوایی بغلی ما دو تا نون سنگک بگیر بخر بیان. این آقا می رفت به مغازه می گفت آقا دو تا نون سنگک بده به من. این میگه آقا من سنگکی نیستم، اینجا لواشیه. میگه نخه دو تا نون سنگک باید بدی به من. پیغمبر بی خود نمیگه، اینجا خب عقل میگه حق با کیه، باید برگرده به پیغمبر عرض کنه اینجوریه. میفهمن خب برو دوتون رو لباش بگید. حتی منظور در چیزهای جزئی هم این تفاوت پیدا میشه. ولی از اون طرف داستان دیگری باز. این که مثال از قبیلش مثال خیلی میشه در منطقه، چون مسائل عادیه هیچ کس ننوشته، چیز عادی مهمی نیست و همه میدونه. اما این داستان که حالا میخوام بگم نوشتن همه در کتاب ها، پیغمبر قصد داشتن که بدون این که هیچ کس بفهمه فتح مکه بره، قبل از این که همه بفهمن فرموده بودن که هیچ کس نگه به هیچ کس. حتی خب همه متعاد کردن. یکی از صحابه شعیب بن ابی بلتعه مشهور حالا، این فکر کرد که زن و بچهش در چیزن، در مکه هستن و خب مشرکین کفار اینا رو یه خود سختگیری میکنن، یه محبتی به اون کفار بکنه که حالا کاروبار بچه خانوادش ناراحت نشد. برداشت نامه محرمانه ای نوشت که فرستاد به مکه، پیغمبر میخواد این کار بکن. پیغمبر فردا فرمود که من گفتم که هیچ کس خبر نده، گفتن بعد هیچ ما خبر ندادیم. حضرت علی علیه السلام و به نظرم زبیر و دو نفر دیگه رو، سه نفری رو مأمور کردن، گفتن که برید راه مکه، یه پیرزنی در بین راه یا در فلان منزل برخورد میکنید، نامه ای داره برای مکه‌ای ها، بگیرید ازش و بیارید. اینا رفتن، دیدم پیرزنی هست، گفتن نامه چی فلان، هر چی اصرار کردن انکار میکرد. زبیر یا اونی که دیگه گفت خوب اینا که چیز میکردن، این که انکار میکنه نیست، برگردیم. علی علیه السلام گفت پیغمبر بی خود نمیگه، گفته نزد این هست، باید باشه. اینجا ببینید زبیر این فرمایش پیغمبر رو یه امر عادی میدونست، مثل انسان عادی میگفت پیغمبر هم چیزی گفته خب اشتباه کرده. بله خیلی موارد دیگه هم که راجع به این قضیه و چیزهای کوچک اینا اشتباه کرده، مثلا ممکنه پیغمبر اشتباه کنه موقع رفتن کفش یکی دیگه رو بپوشه، این نه به اسمت لطمه میزنه نه به چیزی، میگن آقا این کفش نگاه میکنن یا لبخندی هم میزنه میخنه میگه راست میگه کفش دن نه چیز نیست. ولی زبیر این رو عادی دونه، اما علی علیه السلام چون مسئله اجتماع مسلمین بود و مسئله معنوی بود، پیغمبر گفته بود چنین و اینا، علی تشخیص داد که نه، این از اون قلم را و انا بشران مثل کم نیست، از قلم رو یوها الیه. گفت نمیشه. فرزند گفت بره نامه. او گفت من که گفتم بدم پیشنامه ندم. پیغمبر شلاق گرفت و دفع علی یکی دوت شلاق گفت باید بدی پیغمبر بخونی، اگر ندی شمشیرم در میارم میزنم. وقتی اون دید که طرفش علی است و ذوالفقار هم در کاره، گفت خیلی خوب دست کرد تو لای موهاش و اینا یه ترک کاغذ کوچکی مخفی کرده بود در بود داد. خب این یه واقعیه برای اینکه توجه کنیم فرمایشات پیغمبر، یکی از این قلم رو به یکی در اون قلم رو به. خب پیغمبر چه کار میکنه که یعنی مال چه پیغمبره؟ واسطه میشه بین ما و خدا، یعنی ما رو میکشونه به سمت خدا. این واسطه شدن و لغت عربی شفاعت، ما شفاعت که میگیم در چیز به یه معنای خاصی چون عوض شده معناش در عربی. این آیه قرآن میگه من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. کیه که یعنی کسی نیست که راه به سوی تو رو کمک کنه ببره به سمت خدا مگر به اذن خدا. خب اذن خدا به پیغمبر بود که پیغمبر رفت، بعدش چیه؟ بعدش همون پیغمبر باید بگوید که کسی که میخواد این شفاعت بکنه و اذن لازم داره، فلان کس رو من اذن دادم از طرف خداوند. به همین طریق این رشته ادامه پیدا میکنه. از لحاظ عقلی هم ما میبینیم جایی که زبر یا طلحه، زبر یا اون یکی دیگه مردد شده بودن، مشکوک شدن که آیا این پیرزن راست میگه یا نمیگه. فقط علی بود که در اونجا مردد نشد. علی بود که مثل نفس پیغمبر بود. آیه قرآن هم داره قل تعالو و انفسکم و انفسنا، نفس پیغمبر. یه مسئله به این اهمیت را نمیشه گذاشت که هر کسی. خب البته زبیر هم مثلا مرده بزرگی بود در اون وقت، مرد بزرگی بود. هنوز زمان پیغمبر همه اینا چیز بودن. هر کسی میگو من پیرو بر زبیر آمد، زبیر میگه پاشون برو، خطایی نکرده بود. خطا از زبیر بود که اگر میشد، ولی خب خداوند یعنی پیغمبر هم میدونه سیعتی که میفرسته علی هم توش باشه. این داستان ابی بلته چندین عبرت ما ازش میتونیم بگیریم، و یکی این که وقتی برگشتن و این نامه رو دیدن که ابی بلته به چیز نوشته به قوم خیشاش نوشته نزدیک بود مسلمین بگیرن کتکش بزنن و چیز کنن از بینش ببرن. پیغمبر گفت نه دست نگرده. ازش پرسید چرا این کار کردی؟ گفت که من زن و بچه همون چاتم بخواستن نصیحتش کرده. گفتن خطایی کردی توبه کن. گفت میدونم خطا کردم توبه میکنم. توبهش هم قبول شد. کماکان جز صحابه بود و تا آخر عمرش هم دیگه ازش چیزی نگفتن. این عفو تا حد چیز تا حد قول امکانه که من در تاریخ تواریخ که میخوندم کمتر دیدم پادشاهان که قدرتمند بودن یا اونای قدیم اینجور عفوی داشته باشه. حالا حرف تو حرف اومدن عیب نداره این داستانم بگیم. کمتر دیدم که اینجوری توجه به این مسئله داشته باشن جز کریم خان زند. کریم خان زند اولا که خودشو پادشاه نخوند، اعلی حضرت رو نمیدونم بران اینا نگو. خودشو وکیل مردم میدونست، وکیل رعایا، حاکم زنجان به نظرم یا یک جایی. خطای کرد، گفت که من مستقلم، ادعای استقلال کرد. کریم خان او را جنگ باش کرد، او را گرفت، اسیر کرد، آورد. گفت چرا این چیز کردی؟ گفت خب خطایی کردم دیگه. بعد از این نمی کنم. چون آدم باهوش و مدیر و چیزی بود، کریم خان او رو بخشید، دو مرتبه فرستادش همون زنجان. این رفت، باز مدتی موند همون ادعای استقلال کرد. دو مرتبه کریم خان گرفتش، باز عفو کرد و فرستاد. بار سوم هم همین کار کرد استقلال. کریم خان این دفعه گرفتش ولی دیگه نفرستادش اونجا، عفوش کرد، در دربار خودش نگه داشت چون به درد خور بود. در واقع منظور عفو چون، ولی نقطه نظر ما اجازه بود که حرف های که گفته میشه پیغمبر، حرف هایی که میزنه، کارهایی که میکنه، یکی از اون قلم روه، یکی از این قلم رو. البته اون کسی که مثلا از جنبه سلوک گذشته و حالتی داره، یا به اصطلاح اونی که مجنون قضیه است، عاشقه، اون خب ممکنه همه اینا رو قاطی کنه. حتی به قول شمس میگه، دیوان شمس میگه که دوش چه خورده ای بگو، ای بوت همچو شکرم، تا همه عمر بعد از این روز و شبان از اون خورم. این خب معنای چیزش بذاریم، معنای ظاهرش یعنی آقا دیشب نون پنیر خوردی، خورش قرمه سبزی خوردی، چی خوردی تا من همیشه از اون بخورم. یعنی اینقدر خودش رو محو میدونه که در این ولی این شخصی خودشه، این برای خودش هر کار میخواد بکنه، ولی این حق نداره بگوید که دیشب مثلا چون نون پنیر خوردم ما هم نون پنیر میخوریم، شبهای شنبه همه خوب نون پنیر بخوره. نه، این باید اجازه داشته باشه خودش حالا هر کار میخواد بکنه، یه وظیفه انفرادی داره، ولی حق نداره اون چه که وظیفه انفرادی خودش تشخیص میده به دیگرون هم بگه شما هم این کار بکنی. به این حساب اداد منطقی غیر از این آیه قرآن که صریحا چیز شده است بیان شده، اداد منطقی فکر میکنه باید کسی که خبری نقل میکنه دیده بگه لیاقت داشته باشه که تشخیص بده این فرمایش پیغمبر از اون قبیله یا از این قبیله. اگرم نداره بپرسه، خودشن تشخیص رو نداره. این داستانم بارها شنیدیم، این که میگن سنت پیغمبر رو اطاعت کنیم این هاست، نه این که چون پیغمبر مثلا شش بار میگفت الله اکبر ما هم شش بار بگیم الله اکبر، مگر اینکه صریحا بگیم. در جنگ بدر، جنگی که مسلمین فاتح شدن، در وسط بیابون صف کشیده بودن و اینها، خب پیغمبر درسته اهل مکه بودن و در مدینه، ولی تو صحرا نبودن، از ریگ روان و باد و اینا اطلاع زیادی نشد نداشتن، البته از ما بیشتر، ولی چون زندگیشون در شهر بود. وقتی می رفتن شنیدن که دو نفر که میگن منظرم دو تا برادر بودن صفی و ایستادی بودن منتظر با هم پچ میکردن، پیغمبر رفتن جلو و گفتن چه صحبتی میکنید با هم چی بود؟ اون یکی از اینا گفت که این صفبندی که گفتی که ما اینجا و اونا اونجا و اونا اینا باشه این امر خودت یا وحی الهی است، یعنی از اون جنبه انما انا بشر مثلکم یا از اون جنبه یوها الیه، خودشون اطاعت کرده بودن ولی نمیدونستن، پرسید. پیغمبر فرمودن که نه، از اون انا بشر مثلکم، نظر خودم وحی نشده در این قضیه. گفتن بنابراین اشتباه کردی. این موردی است که خیلی مکتب میگن سهو بودن. پیغمبر و خود اولش فرمود انا بشرون مثلکم، یعنی احتمال بدید که خب پیغمبر که جنگ نکرد، یعنی جنگی نبود اون وقتا به جنگ اینجوری ایتیم سهرار و مقتدیات سهرار وارد نبودن. گفتن این پس این طریق اشتباه به دلیل این که ریگ روان باد از این ور که میاد ریگ میبره اون ور، بعد الان در ریگ عمرانی اینجوریه روزها باد از یه طرف میاد، حالا یادم نیست شرق و غربیش، از این ور میاد به این ور، شنها رو میبره این طرف، شب از اون ور میاد بعدی ها رو میبره گاهی قدم. گفتن این اینجوریه، ما جنگ کنیم صبح جنگ کنیم تا عصر، عصر باد از این ور میاد باد. خلاصه بعدی گفتن آفتاب از اونجا در میاد میزنه تو چشم ما، ما اینجا باشیم باید این ور باشیم که آفتاب نخوریم. همه یه چیزا رو که گفتن پیغمبر گفتن راست میگه. پیغمبر نگفتن غلط میکنی، هرچی من میگم بکن. اینا هرچی پیغمبر گفته بود کرده بودن، بعد رفتن پیش. حق نداره کسی از پیش خودش همینا اگه قبول نمی کردن اینو وای نمی سدن تو صف و می گفت نخونه این صف غلطه، خطا کرده بودن. ولی پیغمبر چون گفت رفتن اطاعت کردن. اون وقت نمی دونستن که از چه قبیله. بعد پیغمبر قبول کردن، حرفشون رو قبول کردن. اینجا خود پیغمبر پرسیدن، یعنی اونا پرسیدن، پیغمبر جواب داد. اونا پرسیدن نمیدونستن که این دستور پیغمبر انسانیه یا الهی. وقتی فهمیدن انسانیه نظر خودشون گفتن، چون پیغمبر گفته بود انا بشرون مثلکم، به مثل خودشون نظرشون گفتن. این بنابراین خیلی به این حساب فکر کنیم، خیلی اخبار و اخبار و احادیث از پیغمبر و ائمه هست که اینها اصلا در قلمرو این چیزا نیست، قلمرو اوامر به اصطلاح مذهبی نیست، کارهای معمولیشون بودن. بله گاهی اگر می فرمودن چیزی، مثلا حضرت جعفر صادق فرض کنیم لباس مثلا پشمی می پوشه، زیر پیرنیه، زیر لباس پشمی. آبی کسی اگر می پرسید فایدهش هم می دونست، بعد می افتد ما بکنم، می فرمودن بله خوب میکرد. ولی این که بگه چون حضرت جعفر صادق زیر پیرنه پشمی می پوشیدن بنابراین مستحب است که زیر پیرنه پنه، باید اون چه که امر الهی است از ناحیه کسانی گفته شود که تشخیص میدهند که این امر الهی است یا غیر الهی. در این زمینه خب زمان ائمه خیلی دقت میکردن، چون زمان ائمه خلفا خیلی آزار میرسوندن، اینه که دقت میکردن که اون چه از ائمه نقل شده اطاعت کنن. یکی از صحابه حضرت جعفر صادق بود، صبح می آمد که مثلا صبح بره خدمت حضرت جعفر صادق، دید مؤمن طاق که از نزدیکان و مجازین حضرت صادق بود، داره با یکی دو تا از این ده به اصطلاح که خدا را هم قبول ندارن طبیعیون بحث میکنه. آمد جلوی خود گوشتر، بعد از مؤمن طاق پرسیدن، پرسید که دیروز حرف جعفر حضرت امام رو نشنیدی؟ گفت چرا برای چی؟ گفتن دیروز امام فرمودن به ما که با اینا جر و بحث نکنید. پس تو چرا جر و بحث میکنی؟ مؤمن ساست چیز؟ مؤمن تاق گفت چرا؟ شنیدم. آیا به تو هم اجازه دادن که من ارشاد کنی؟ گفت نه. مؤمن تاقن پس برو پیکارت. از هم قبول میکردن و میفهمیدن که هر حرفی کجاست، چجوری باید. به این دلیل به اونهای خب الان خیلی چیزا دینه اشخاص شوخی میکنن، طرف جدی حساب میکنه، دعواشون میشه. یا به جدی میگیرم چیزی میگه، این طرف گوش خیال میکنه شوخی بکنه. اینه که واقعا وقتی در یه زمینه مهمی مثل تشخیص وسائل مذهبی حتما باید اجازه باشه. و این قسمت در چیز در عالم فقر خیلی رعایت میشه که هر چیزی با اجازه.